أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث ما رسید به اینجا که گفتیم شیخ رضوان الله علیه شرط وجوب را که بایستی قید رجوع بکنه به هیئت، و هیئتی که دلالت بر وجوب میکنه، که چون دلالت میکنه بر طلب، هر این کلمه ای که میخونیم مثلا فعل امری صله یه ماده ای داره به هیئتی، مادهش دلالت میکنه بر صلات، هیئتش دلالت میکنه بر طلب. این شرطی که مربوط به وجوبه، خب وجوب همون طلب دیگه، این فعل به کجا قاطعا باید رجوع کنه؟ به هیئت، به هیئت باید رجوع بکنه نه به ماده. ولی شیخ فرمود نه، بازم به ماده رجوع میکنه. دو تا دلیل داره. یه دلیل این که هیئت معناش معنای حرفیه، و معنای حرفی فی نفس اطلاق و سعه نداره تا قابل تقیید باشه. اون وقت وقتی میگیم این قید رجوع میکنه، خب یعنی چه؟ یعنی تقیید، وای امکان نداره. این استدلال اول. استدلال دومش هم همون صبر و تقسیم می بود که دیروز عرض کردیم، که این هر چیزی دو قسم داره، اونم دو قسم داره، اونم دو قسم داره، همینطور که خوندیمش دیروز دیگه تکرارش نکنیم. با اون تقسیم اقسام چی خواست ثابت بکنه؟ این که عقلن خود همین عرض کنم به خدمت شما، نماز صرف نظر از طلبش، خود نماز دو جوره، حج دو جوره، یا این است که مقید به این قید است یا نیست. ایجر خواست که یه طوری بکنه که عقلا بگوید قید کاری به هیئت نداره، قید مرجعش ماده است. این دو استدلالی که از شیخ خونه. اما جواب استدلال اول، صاحب کفایه می فرماید که نه، خب ما اصلا مبنا رو قبول ندارم. این که شیخ می فرماید معنی حرفی باشد، علا عین معنی حرفی، اما که شما میگین معنی حرفی کلی نیست، جزئیه، ولذا اطلاق نداره، لا نسلم، زیرا که معانی حرفی هم کلیه هستن و اطلاق نداره. خب یادتونه که فایره که خوندیم، خب چند روز به اندازه شاید یک ماه وقت صرف کردیم تو کفایه سر همین مطلب، که معانی حرفیه آیا تفاوت ماهوی با معانی اسمیه دارن یا ندارن؟ ذاتن و ما صاحب کفایی میگه ندارن، ولذا اطلاق هم دارن، کلیت هم دارن. اگر اینطور شد پس دیگه او استدلال اول از بین رفت. چرا؟ برای اینکه قابل تقییده، معنی حرفی هم قابل تقییده. این جواب اول صاحب کفایه. مل ورد دهو به بطلان المبنا، خب حالا این عرشت خدمت شما، این مطلب صاحب کفایه که معانی حرفی عامن مثل وضعشون، وضع مولوز دوالا درش عامه، همونطوری که اسما هم داریم که وضع مولوزشون عامه، بعضی از اسما، نه همه اسما، اسمایی که موضوعن برای تبایع، نه اسمایی که موضوعن برای اشخاص. اسمایی که موضوعن برای تبایع هم بعضشون عامه هم موضوعالشون. می فرماید حروف هم همینطوره، یعنی مثلا من که دلالت میکند بر ابتداییت، این ابتداییت هم یه معنای عامیه، مفهوم کلیه، چه من دلالت برش بکنه چه لفظ الابتدا که اسمه، هیچ فرقی نداره. این صاحب کفایی می آخون نظرش. خب حالا یا ما مبنای آخون را قبول داریم؟ نداریم و آخوند در این مطلب دچار یک اشتباهی شده. هرچند جسارت از ما که این کلمه را به کار ببریم برای آخوند، ولی خب یه واقعیته، چون دیگران هم شاگرداش هم گفته که معانی حرفیه ذاتن متفاوتن با معانی اسمیه. خیلی فرق بین مفهوم ابتدایی که از من استفاده بشه یا از کلمه الابتدا استفاده بشه، خیلی از زمین تا آسمون فرقشون. اون کلمه ابتدا، الابتدا حکایت از مفهوم میکنه، مفهومش هم عامه، اما من یه مصداق خاصه، بهش میگن نسبت ابتداییت. واقع النسبه، نه مفهومش، واقع یک نسبت ابتداییت که از سنقه یه وجوده بین این طرف و اون طرف، یعنی بین المنتسبین. منتسبینی داریم مثل سیر تو من البصره. سیر من ابتداش از کجا بود؟ از بصره بود. بین بصره و سیر التفات میکنین، اینجا من دلالت بر مفهوم ابتدا نکرده، من دلالت کرده است بر یه مصداق خاص از نسبت ابتداییت که واقع شده بین سیر، سیر من، سیری که در خارج واقع شده، و بصره الالکوفه. اله هم همینطور. خب پس بنابراین مبنای آخون را قبول نداریم، بلکه معانی حرفیه جزئیات هستند. این درسته، چون از قبیل نسب و روابطن و در نسب و روابط هر کدام یه وجود خاصی از نسبت، مثلا عموم درش معنی نداره. این راجب فرمایش آخون. خب اون وقت اینطور اگر جواب دادیم چه میشه؟ یعنی حرف فرمایش آخون داره رد کردیم، پس اون وقت چه کار بکنیم؟ ها، اومدن اینها، این آقایون کلام شیخ را هم رد کردن، گفتن که جزئی میشه، این جزئی دیگه عموم افرادی نداره، اما عموم احوالی میتواند داشته باشه. مثلا زید، زید عموم افرادی داره؟ نه، یه فردی. اما عموم احوالی چطور؟ دار. و همین زید مثلا میگیم جا زیدون، ممکنه زید با سواد باشه، ممکنه بی سواد باشه، ممکنه صحیح باشه، ممکنه مریض باشه، ممکنه خیلی ممکنات هست در احوالات مختلفه. با اینکه این زید هم جزئیه، اما احوال مختلفه براش متصوره، پس بنابراین جزئی هست، عموم افرادی نداره، اما اطلاق احوالی داره. بنابراین ما وقتی تقیید میزنیم، تقیید ما وارد میشود بر اطلاق احوالی، و یه اشکالی هم نداره، اطلاق احوالی هم موجوده. این جواب بسید، این طوری. خب اینم که حرف خشنگ دیگه. خوب فعلا تا اینجا، بعد ببینیم چه میشه. حالا ما اومدیم یه تحقیقی کردیم، اصلا جدا شدیم از اصحاب با این تحقیق، و اون این است که این عرشبت چیزهایی که قیودن، این قیود اینها دو جورن، بعضی ظهور دارن در رجوع به ماده، بعضی ظهور دارن در رجوع به چی؟ به هیئت. یه اولا لکه حسن کار من باب الاتفاق اینه، اونایی که ظهور دارن در رجوع به ماده برای چی هست؟ برای تقیید. تقیید یعنی چه؟ یعنی یه چیز عامی عمومش گرفته بشه و محدود بشه. خب ماده هم اشکالی نداره، ماده هم این صلاحیت رو داره، چون که معنی ماده، ماده صلات، خود ماده خب معنی اسمیه، معنی اسمیه و طبیعتی است که اطلاق هم داره و قابل تقیید هم هست. پس یک دسته از این ادوات و قیود ظهور دارن در رجوع به هیئت، من باب الاتفاق اونایی که ظهور دارن در رجوع به هیئت به معنی تعلیق، نه به معنای تقیید. اوناییشون که ظهور دارن در رجوع به هیئت، معناشون تقیید نی، تقیید یعنی یه چیز گشادی تنگش بکنن. خب این، اما تعلیق چیه؟ تعلیق رابطی به این نداره. تعلیق به معنای این است که وجود یک چیزی را، وجود یک چیزی را میگیم معلق میکنیم بر یه چیز، که اگر اون معلق حالی بود اینم وجود داره و اگر نبود وجود نداره. پس هم داره بین وجود داشتن و وجود نداشتن، وجود داشتن و وجود نداشتن، که اگر تعلیقش میکنیم اگر اون بود خب این وجود داره، نه اینکه این گشادیش تنگ میشه، نه اصلا وجود داره. اگر اون معلق علیه نبود این اصلا وجود نداره. خب این چه اشکالی داره در مورد چیز جزئی؟ چیز هم جزئی یعنی مثلا زید جزئیه. خب میگیم این زید اگر که فلان قضیه اتفاق افتاد وجود داره، موجود. اگر این قضیه اون قضیه اتفاق نیفتاد زید موجود نیست. وجود داشتن و وجود نداشتن کلی باشه جزئی باشه هر دو صلاحیت داره. جزئی هم باشه وجودش، وجود این چیز جزئی معلق شد بر یه چیزی. مثلا فرض بفرمایید موجود بودن زید میتونه معلق بشه به چه؟ موجود بودن زید معلق بشه مثلا بر غذا خوردنش. اگر اعتصاب غذا کرد و نخور نخور خب میمیره، پس وجود داشتنش معلق بر این که غذا بخوره. و اگر نخور اعتصاب غذا کرده و نخور نخور، اگر غذا نخور وجودی نداره چون میمیره دیگه. پس آیا یعنی این ایرادی داره که معلق شدن یک چیز جزئی یعنی یک وجود خاص وجودش معلق میکنیم که اگر اون چیز بود اینم وجود داره، این نبودی وجود داره چش کنه؟ پس بنابراین اینجا دیگه فرقی بین جزئی و کلی نیست و این یک تحقیق راهگشاییه که خیلی هم مورد پسند واقع شده از اعلام، که ما اصلا اینجا جواب همه، هم شیخ هم آخون تو همه گفتن تقیید، یعنی خیال کردن که همه قیود، همه این ظروف، هر چیزایی که مثلا مثل دار مجرورن، مثل ظرفن، چیان که متعلق میشن به چیز دیگه، اینا همه برای تقییدن. تقیید یعنی چه؟ یعنی یه چیز عام وسیعی را میخواییم تنگش بکنیم. و گفتن جزئیات خودشون تنگن دیگه، تحصیل حاصله دیگه، گشادی ندارن، سعی ندارن. حالا ما میگیم بابا خو همه این ادوات جار و مجرورها و این ارشد خدمت باساد شما ظروف و اینها همشون خب برای تقیید نیستن، بعضا برای تعلیقن. تعلیق چه؟ تعلیق الوجود. تعلیق الوجود که جزئی هم باشه وجودش معلق میشه، اشکالی نداره. توجه فرمودید؟ مثال به اجازه بید تعظم تمام متوجه میشه که الان یعنی در خود فهمیدنش اشکال دارید یا سوالی دارید؟ بله. نه نه، تقیید در دائره معناست، تعلیق در وجودشه. وجود و دائره خود معنای کلمه خود دو چیزه دیگه. جواب داد دیگه، جواب داد گفت یک کلمه همینه بفهم. یه چیزی داریم بهش میگن وجود و شی، یکی میگن ذات و شی. ذات و شی و وجود و شی یکی هستن. خب باید کردم. پس بنابراین اینجا تعلیق راجع به وجود این مفهومه که میگه اگر این بود وجود هست و الا نیست، این با جزئیات هم میساز. اما تقیید چه؟ تقیید راجع به خود مفهومه که این مفهوم داره از دیگه میشه. مثل چه؟ مثل رقبه، یه معنای گشادی وسیعی داره، میگیم با مؤمنه، میگیم نه هر رقبه ای اهم از کافر و مؤمن، وقت گشادیش تایم میکنیم با کلمه مؤمنه منحصرش میکنیم به چی؟ یعنی کافرها رو خارج میکنیم، بس دارش تنگ میشه. دایره انطباقش که قبلا شامل کافر هم میشدی، دایره انطباق تنگ میشه و منحصر میشه به چی؟ به خصوص مؤمنه. همین دایره انطباقش که تنگ میشه یعنی خود مفهوم مزیق میشه، به خلاف وجود. خب وجود غیر مفهومه، مفهوم و شی مربوط به ماهیت شه، وجود و شی چیز دیگه است، وجودشه. پس این هم راجبه داره توجه فرمود. پس بناهن علا ذالک، به این کیفیت، این قیودی و این متعلقاتی، متعلقات میگیم چون که همه چیز میگیره دیگه، خودی ما میخواییم بگیم برای تقیید نیستن، نباید قیود تعبیر بکنیم. اینها بعضیشون که ظهور دارن در رجوع به هیئت، توجه فرمودی، مثل چه؟ مثل ادوات شرط. ادوات شرط فرق داره با اون من البصره. اون من البصره تقیید میکرد ماده سیر را، سیری که عام بود حالا مقید شد، دایرش تضیق شد به چی؟ به اینکه از بصره باشه. پس دیگه سیرهای دیگر شامل نمیشه، سیرهایی را میگیره که چی؟ که از بصره شروع میشن، یعنی تضیق کرده دیگه، معنا و مفهوم را تضیق کرده. اما ادوات شرط چه؟ اینجا که زیدون فاکرمه، این ادوات شرط که مثل اینجا که اگر آمد، اگر زید آمد پس اکرامش بکن، این اگر آمد در عرف ظهور داره به چه شرط؟ رجوع به هیئت. چرا؟ چون که میخواهد طلب را مقید بکنه، طلبی که مستفاد از هیئت اکرم هست، معلقش کرده بر چه؟ بر وجود این شرط که اگر این مجی بود طلبی هست، اگر این مجی نبود طلبی نیست. خب این که مثل ادوات شرط که ظهور دارن در رجوع به هیئت، اینا عرض میشد به خدمت شما، چه اشکال دار رجوع بکنن؟ هیچ اشکالی نداره. چرا؟ برای اینکه این دسته از اینا قیود، اینها مفادشون تعلیقه، ادوات شرط مفادشون تعلیقه. تعلیق چه؟ تعلیق وجود. میگیم که طلب وجودش، این طلب اکرام، طلب اکرام که میگید شما جزئیه و قابل تقیید نیست، ما میگیم نمیخواییم خود تقییدش بکنیم، یه چیز وسیعی را تقیید بزنیم، میخواییم معلق بکنیم وجودش بر چی؟ بر مجی انجا اکر معلقه. این هم دلال بر تعلیق میکنه، تعلیق هم تعلیق الوجوده. تعلیق الوجود چه فرق میکنه؟ دیگه جزئی باشه کلی باشه تعلیق الوجودش معقوله. مثلا الله.